عزت در واقع امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی رو و این به وفور در فرماشتشون دیده میشه
و اینکه حتی به این تعبیر از حضرت امام خمینی یاد میکنن که محرک بیداری ملت ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودن و بعد از اون در مورد خون شهدا که ما آزادی و آزادگی رو مرهون خون شهدا بودیم که این عزتی که الان ملت ایران
در سراسر این خیلی امر ارزشمندی هستش که در واقع ما به اون ارزش‌های پای خودمون وفا داریم. من تشکر می‌کنم از جناب عالی. خب همطور که شنوندگان عزیزمن مطلع هستید، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو با محوریت فرایندهای تحول و پیشرفت مورد بررسی قرار میدیم در این برنامه، همراه با آقای آرش پاکندیش، آقای سید مرتضی محمودی و جناب آقای علی سیف‌پور. ادامه بحث رو پی میگیریم. همونطور که اشاره شد در اینجا ما در واقع مشخص هستش که انقلاب اسلامی مسیر دگرگونی و تحول رو، یعنی وقتی میگیم دگرگونی تحول یعنی مبنا رو میگیریم که ابتدای انقلاب هست و ما یه سری شرایطی رو داریم و اون نظام قبلی رو تحویل گرفتیم و حالا این نظام در این 14 متحول شده، ما ساختارهای جدیدی رو ایجاد کردیم متناسب با اهداف، آرمانها و رسالتهایی که داریم. اما اینجا نکته که مطرح میشه که این پیشرفت دقیقاً چی هست که مقام معظم رهبری ازش صحبت میکنن و نسبتش با تحول چه چیزی هست؟ ما واقعاً میتونیم این مسیر پیشرفت رو خصوصاً در شرایط امروز دنیا که یک نظام مقتدر یا نظام سلطه هژمونی داره و امر و نهی میکنه بر دیگر جوامع و ما یک راه مستقلی رو در نظر گرفتیم، میخوایم بدون از وابستگی مسیر پیشرفت رو بهش برسیم، آیا این پیشرفت امکان پذیر هستش با توجه به مقتضیات جهانی؟
مهمترین موتور محرکه پیشرفت در جوامع جوانان و نخبگان دانشگاهی هستند که این پرچمداری رو میتونن در اختیار بگیرن. در همین بیانیه گام دوم 41 مرتبه کلمه جوان تکرار شده، یعنی بعد از کلمات اسلام و انقلاب کلمه جوان رو ما میبینیم. بعد حالا از نظر کمی فراوانیه بله در این بیانیه خب پس این نشون میده که اصلا مخاطب اصلی این بیانیه جوانان کشور به طور عام و به طور خاص جوانانی که وفادار به آرمان‌های انقلاب، وفادار به اسلام و به دنبال استقلال و پیشرفت کشور هستند،
مؤمنن، دانان و پرانگیز هستند
که رهبری در سالهای اخیر و به خصوص در چند وقت گذشته اشارات اکیدی داشتند، هم به مسئولین هم به آگاهان و فعالان و کسانی که دستندرکار هستند که نیروهای وفادار به انقلاب بایستی مورد حمایت قرار بگیرن. اگر این اتفاق نیفتد
بله،
تخطئه کسانی که بر نگاه درست بر اصالتها و ارزشها پافشاری میکنن، تخطئه این افراد میشه مکمل نفوذ جریانی که رهبری سالها پیش بهش اشاره داشتن بله. و این اتفاق اگر بیفته، نفوذ جریانی اتفاق بیفته، خب طبیعتاً موتور محرکه کشور از کار میفته
بله.
جوانان هستن. پس من میخوام اینو عرض کنم، اگر قائل باشیم به این که ما در مقابل آماج انواع توطئه‌ها و نفوذ هستیم. به طور خاص گروه هدف نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم گیران و تصمیم سازان هستند، آماج این نفوذ.
بله.
نفوذ همیشه به صورت پیاده سازی جاسوس فردی که نیست، اون حداقل نفوذ، کف نفوذ.
بله.
نفوذ جریانی که بهش اشاره میشه معناش این هستش مسئول نگرش و تغییر اتفاق میفته در ذهنش، در نگرشش، در عملیاتش. لزومن جاسوس نیست.
در نگرش خب تغییر ایجاد میشه، باورمندی هم تغییر میکنه و عملکرد هم مطابق
تصمیم
همون باور
گیری میشه. متفاوت میشه. تصمیم گیری که متفاوت
میشه. متفاوتی با اصل نظام پیدا.
واسه همینه که رهبری میان میگن تأکید میکنن.
بله.
به عنوان یک مقام بالادستی، به عنوان پدر امت میگن آقا نیروهای خیلی دقت میخواد این جمله بندی ها. ایشون نمیگن مثلا اصولگرا، اصلاح طلب، راست چپ. میگن آقا نیروهای وفادار به انقلاب بایستی مورد حمایت قرار بگیرن. این وفادار به انقلاب تولید کننده داخل رو شامل میشه، کسی که به دنبال دانشجوی انقلابی رو شامل میشه، استاد انقلابی رو شامل میشه در حوزه نخبگانی.
طیفای مختلف،
کسانی که وفادار هستن به استقلال کشور، به آرمان
ملت. مال همه است.
دقیقاً همینطوره.
جامعه ما
تمیز نمی‌کنن.
بله. خب تشکر.
بله.
جناب محمودی، دیدگاه شما رو میشنویم در خصوص اینکه ما می‌خواهیم به یک سری نتایج مطلوبی دست پیدا بکنیم. خب پیشرفت یعنی رو به جلو حرکت کردن و رسیدن به اون مقاصدی که به هر حال به عنوان پیش‌فرض مد نظر قرار دادیم. خب اشاراتی شد اینکه به هر حال ما نیازمند این هستیم که اشخاصی رو انتخاب بکنیم که شایسته باشن، واجد صلاحیت باشن، بیان مناصب رو عهده بگیرن. خب این همونطوری هم که اشاره فرمودن، ما موضوع در واقع نفوذ جریانی رو داریم. آقای پاکندیش فرمودن این نفوذ جریانی در واقع در روند و فرایند تحول میتونه خلل وارد بکنه و فرایند هم در واقع چه کسانی رقم میزنن این رو؟ در واقع همون منابع انسانی ما که خصوصا تاکید روی جوانان هستش. چطور میشه در واقع ما این روش رو پیش بگیریم که یک دستیابی مطلوب به اون نقاطی که مد نظر قرار دادیم و از اون مؤلفه‌هایی که به هر حال مد نظر شماست به عنوان کارشناس سیاست‌گذاری عمومی، اون شخصی که باید این رو میشه گفت رانندگی کنه یا پیشران باشه، برانه این مسیر رو با متناسب با اون اقتضاد، دیدگاه شما چه هست؟
خواهش میکنم. من عقیده دارم که به هر صورت ما در طول 40 سال گذشته، یعنی دوره مهمی که از انقلاب اسلامی تا به امروز طی کردیم، در مرحله تحول و پیشرفت، یعنی در مسیر تحول و پیشرفت، که البته دو تا واژه که چون شما فرمودید عرض میکنم کاملا منفک از همه.
بله قطعا.
ما در تحول یعنی تغییر حال کشور و تغییر حال انقلاب.
بله.
و در پیشرفت که به معنای روبه جلو حرکت کردن و دستیابی به قله های موفقیت بیشتر و بهتر و رشد یافته تر از گذشته هست، در هر دو این مقولات میتونیم یه موشکافی کنیم و به نتایجی برسیم. من اگه بخوام عرض کنم در حوزه تحول، البته با توجه به سوالی که شما فرمودید.
بله.
که بر صورت تا به امروز با این پیشران‌ها که جوان‌ها هستن، با نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی که غالبا جوان‌های امروز ما هستن، در این فرایند چه مسیر رو طی کردیم و اینها، اگر بخوام بحث تحول رو بهش بپردازیم، یعنی تغییر حال، من به نظرم اون جایی که بیشتر ما نیاز به کار بیشتر روش داریم، احساس میکنم اون خلأهای ما در اونجا دیده میشه، اون بحث تحول است.
بله.
ما در پیشرفت در برخی عرصه ها از آن چیزی که پیش بینی کردیم جلوتریم، یعنی تو برخی آماری که در همین 2-3 سال گذشته یا حالا 5-6 سال گذشته
تو جنبه‌های مختلف مثل رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، توسعه انسانی،
بعضی چیزایی که اصلا آمارهای بین‌المللی اینه که ایران از اون چیزی که پیش‌بینی می‌شده یا ظرفیتش مثلا چند برابر میانگین جهانی بالاتره.
بله.
خب اینا رو ما دغدغه‌ای نداریم. یکی از مؤلفه‌هایی که در بیانیه گام دوم هم به شدت بهش پرداخته شده توسط حضرت آقا و ایشون تأکید داشتن همین بیان پیشرفت هاست و توجه به پیشرفت هاست. بله. اما آن چیزی که به عنوان دغدغه بنده فکر میکنم در کشور ما باید بهش توجه بشه اون تحول است.
تحول از جمله مثلا انسان فراز میکنه
دقیقا بشه. همین رو بله. میخوام عرض کنم بهش برسم.
بله.
ببینید تحول که عرض کردم یعنی عوض شدن حال. ببینید ما اول انقلاب، قبل از انقلاب که خب مشخصه، در بحبوحه انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و تا سالهای اولی که به جنگ تحمیلی منتهی میشه، ما دوچار یک هیجان در کل کشور که غالبا شنیدی تعبیر به شور انقلابی میشه.
بله، بله.
اون رو خیلی دوچارش هستیم. با عبور از این فضا کم کم اون بحث شعور در کشور در کنار شور جای خودش رو باز کرد. یعنی ما هرچی جلوتر میایم باید احساس کنیم که انقلاب اسلامی ما به نقاطی میرسه، به مراتبی میرسه که یک سری فرهنگ ها، یک سری آداب، چه در حوزه حاکمیت و چه در حوزه مردم باید تغییر پیدا کنه. به طور خاص زندگی و سبک زندگی که تأکید عجیب حضرت آقا در سالهای گذشته داشتن که ما در طول این 40 سال احساس میکنم خیلی نتونستیم این دغدغه رو جامعه عمل بپوشونیم. آیا ما سبک زندگیمون از گذشته‌ای که قبل از انقلاب بوده یا اوایل انقلاب بوده به امروز که 40 سال گذشته تغییر محسوس در مردم ایجاد کردیم؟ یعنی حال مردم در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، در زندگی اقتصادی، در زندگی حتی دینی و اخلاقی، حالشون بهتر از حال اول انقلاب یا دوره دفاع مقدسه؟
بنی.
تحول ایجاد شده در این حوزه؟ در رویکرد مسئولین حالشون بهتر از دوره اول انقلابه یا در دوره دفاع مقدسه؟ مسئولی که در دوران دفاع مقدس یا اوایل انقلاب حقوقش رو از توی یک معروف در تو گونی میریختند، برخی از فرماندهان، برخی از مدیران، برخی از فرمانداران، این دیگه یکی از وضوحاتیه که همه شنیدن و همه هم بهش
اذعان
دارن، خیلی ظاهره که در دوره اوایل انقلاب و حتی دفاع مقدس حقوق و مزایای شغلی اصلا جزء اولویت آخر مثلا یک مدیر بوده. حتی می اومدن با گونی میذاشتن روی میز میگفتن هر چقدر یا یه کیفی هر چقدر میخوای بردار، نیازت رفع بشه. آیا همون مسئولین که خیلی هاشون امروز هم که بودن و امروز هم هستن همون روحیه رو دارن؟
بله.
گذشت دارن؟
بله.
اشرافیگری آیا رسوخ کرده در وجود خیلی ها یا نکرده؟
بله.
حاله عوض شده یا اگر عوض شده تحول به سمت منفی بوده و سمت مثبت؟
بله.
بوده؟
نکات قابل توجهی رو اشاره فرمود جناب محمودی، سپاسگزار هستم. آقای سیف‌پور، خب شما به عنوان دانشجو که از نسل جدید هستید، خب برای حضرت آقا هم اشاره میکنن که آینده رو در واقع شما جوانها باید بسازید و انگیزه میخواید در واقع و همچنین یه نگرش صحیح نسبت به شرایط موجود. با توجه به صحبتهایی که بزرگواران فرمودن شما چطور تحلیل میکنید موقعیت رو؟
من میخوام سوال شما رو جسارتا تکمیل کنم
بفهمید.
که چرا مثلا میگن کار رو باید به جوانها بسپاریم؟ سوال مطرح میشه دیگه، برای هر جوانی ممکنه مطرح بشه. در دولت فعلی که حدوداً 6-7 سال از عمر دولت فعلی میگذره، مسئول و مسئولین دولتی و حکومتی همش اینو مطرح میکردن که جوانگرایی باید انجام بشه و در محافل عمومی که شخص آقای روحانی و وزراشون بودن همیشه این مطالبه انجام میشد، میگفتن که آقا از چرا از جوانها به کارگیری نمیشه، شما ده. که میگفتین که از جوانها باید استفاده بشه. بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه پروژه جوانگرایی به هم سمت سود رفت که رهبری انقلاب اومدن و حتی تو گام دوم انقلاب هم میبینیم که حضرت آقا اومدن در مورد این که به جوانها بسپاریم کارو، که با اون روحیه بشاش جوانانه خودشون مثل جوانهای 8 سال دفاع مقدس که تونستن به ما کمک کنن در عرصه های مختلف، که در اون برهه از زمان که بتونن به موفقیت برسیم بسپاریم به جوانها. این که الان چله دوم انقلابو و صاحبان و آفرینندگان چله دوم انقلاب جوانها هستن و مدیریت رو باید بسپاریم به اونها. و اینکه در تحلیل جوان هم حضرت آقا میگن که جوان باید انقلابی و روحیه جهادی داشته باشه و خودسازی در خودش انجام میشه. این واقعا یک حالا نیاز به نگرشی هست از طرف مسئولین هم چه کشوری چه لشکری، نیاز هست که یک بازنگری داشته باشن نسبت به بکارگیری حالا جوانها در چله دوم انقلاب، که حالا در این چند سال هم ما دیدیم دیگه بالاخره جوانها فتح الفتوح انجام دادن واقعا در همه عرصا. حالا بینندگان شنوندگان عزیزم حالا در نظر دارن حالا در همه حوزه‌ای که حالا من در بحث قبلی عرض کردم بالاخره موشکی بوده چه نانو تکنولوژی بوده حالا بحث‌های دیگه بودن، حالا ایشالله که از ظرفیت جوانها در این گام دوم و 40 سال دوم استفاده بشه.
ممنونم سنوش. خب جناب پاکندیش، ما می‌بینیم که وقتی تحلیل‌های برخی از در واقع تحلیلگران رو شاهد هستیم، تعابیری دارن که مطرح میکنن که این انقلاب یک انقلاب منفعل و بدون تغییر بوده. من عبارت رو دقیقا همین عبارت رو که تحلیلگر مطرح کرده، با توجه به خب نوسانات مختلفی که داشته و دوچار پارادوکس اقتصادی اجتماعی شده، چرا که حالا یه عده ثروتمندن غنیان رفتارهای متظاهرانه انجام میدن، اشاره میکنه به مثلا بیکاری، رشد بیکاری و در واقع حاشیه نشینی، اما در این حال هم اشاره میکنه که روند توسعه خوبی هم ایران داشته و یه اشاره هم به یکی از اقتصاددانهای ایران نظرش میکنه که آقای دکتر راغفر میفرمان که 15% مشکلات اقتصاد ایران مربوط به تحریمه و مابقی اون به ضعف و کاستی عملکرد مدیران ماست. این جنبه ها چه چیزهایی را داره که در واقع ما میبینیم که سبب میشه که برخی تحلیل هاشون سویه داشته باشه؟ یعنی ما ببینیم که نگاهشون طوری هستش که مطرح میکنن ضعف و کاستی داره، این که سبب میشه که پررنگ بشه در نگاه این تحلیل ها و نادیده گرفته بشه شرایط مطلوب دیگه جامعه ما یا حتی کمرنگ جلوه داده بشه، عمدتاً چه چیزهایی هستن؟
ببینید این دوباره برمیگردم به اون بحثی که اون جمله که آقا در برههایی از کشور که ما از نگاه انقلابی فاصله گرفتیم از همونجا خسارت. وقتی میگیم نگاه انقلابی ممکنه در دید عوام این بیاد آقا یعنی نگاه سطحی، یعنی نگاه شعاری. خیر، وقتی میگیم نگاه انقلابی منظور اون آرمانهای اصیل انقلابی که براش انقلاب اسلامی اتفاق میفته. یکی از عوامل اصلی انقلاب در کنار مباحث فرهنگی این بود که نابرابری و بی‌عدالتی که در رژیم طاغوت در پهلوی اول تا پهلوی دوم به شدت اوج خودش رسیده بود، زمین ساز این شد که آقا مردم نسبت به تغییر بیان به سمت نگاهی که حضرت امام پرچمدارش بود. خب پس ذات انقلاب اسلامی با عدالت خواهیش گره خورد.
بله.
این عدالت رو هر وقت ما ازش فاصله گرفتیم اونجا انقلاب آسیب دیده.
بله.
بیکاری، بی‌عدالتی، فاصله بین فقیر و غنی، شکاف طبقات، اینها مولود همون تفکر وابسته‌گرایی و لیبرالیستیه که کشور رو متاسفانه در برهه مدیریت اجراییشو در اختیار گرفتن.
بله.
و با عملیات فریب در برهه‌های مختلف رأی مردم رو و افکار عمومی رو به بازی گرفتن. نمونه بارزش رو ما بخوایم مثال بزنیم همین دست آخر قضیه برجامه.
بله.
در حوزه سیاست بین‌الملل که همه چیز این کشور رو گره زدن به برجام، آب خوردن مردم رو هم گره زدن.
تشکر میکنم. در واقع دیدگاه شما این هستش که اون نرم افزاری که باید انقلاب پیش ببره بومی نیست و نگاه ما به کشورهای دیگه و خب خصوصا مکاتب دیگه است. خیلی مختصر آقای محمودی در حد یک دقیقه جنبندیتون رو بفرمید.
خواهش میکنم. من باید عرض کنم چون احتمال داره مغفول واقع بشه اون بخش صحبت قبلی، جسارتم کردم و برخی سوالات شما رو به مسیری بردم. من وظیفه داشتم سوال مستقیم شما رو جواب بدم، اما دیدم یک مسائلی هم باید مطرح بشه در حوزه سوال قبلیتون و اون نکاتی که بنده عرض کردم. این نکته مغفول موند. ببینید، اگر ما توانستیم تحول رو در مسئولین ایجاد کنیم، در سبک نگرش، سبک زندگی، سبک مدیریت و این رویکرد انقلابی که در بیانیه گام دوم است به اونها هم جاری و ساری کنیم، چیزی که در 40 سال گذشته ما در اون ضعف داشتیم، اون وقت همون نگاه به استفاده از توان جوانی و نشاط نخبگان این جامعه هم در کشور ما تثبیت میشه. من اعتقادم اینه که خود کسانی که دیروز جوانان انقلاب در اول انقلاب و در دوره دفاع مقدس بودن و بهشون اعتماد شد توسط بزرگان
اینها، هم باید باور کنن،
باید باور کنن و امروز در خودشون این تحول اتفاق نیفتاده.
بله،
در زندگی هاشون پیشرفت کردن ولی در نگاهشون به جوانگرایی و این آینده‌ای که روشن از جلوی انقلاب سپاسگزارم.
تشکر میکنم از مهمونان ارجمند. همونطور که در بحث و مطالبی که بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت، شاهد بودیم که فرایندهای تحول و پیشرفت و الزامات و اقتضائاتی که برای جامعه اسلامی میطلبه مورد بررسی قرار دادیم. امیدوارم در برنامه‌های آینده بتونیم موضوعات مشابه این رو پی بگیریم. من سید تقی کمالی همراه با مهمانان ارجمند این برنامه، جناب آقای آرش پاکندیش مدرس محترم دانشگاه، کارشناس مسائل سیاسی، جناب آقای سید مرتضی محمودی دانشجوی دکتری علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی و همچنین جناب آقای علی سیف‌پور فعال فرهنگی دانشجوی، شما تا برنامه بعد به خدای منان می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
بیانیه گام دوم موضوع این برنامه بود که شنیدید. مهرورزی و دگردوستی ارزش انسان و معیار برتری در جامعه است. از دیدگاه اسلام مهربانی و محبت ورزیدن مایه قوام و برپایی جامعه انسانی و بدون مهربانی نظام اجتماع بشری سرد و بیروح و زیبایی های زندگی به کام انسان تلخ و بی‌معناست. کسی که آدمی را برای زندگی اجتماعی آفریده، احساس نیاز به این پیوند و رابطه را هم در وجود او قرار داده. او خودش رحمان، رحیم، ودود، رعوف و عطوفه و هم بندگانش را بر اساس این سرشت آفریده.
نام تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده. ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. از چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده.